بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل بحث مقام ششم نکاتی و فروع و نکاتی طرح شد که ملاحظه کردید به عرض شود که یک نکته دیگر و فرع دیگری هم در ذیل این مبحث خوبه که بپردازیم و اون این است که اگر عرض شود که مالی را پرداخت میکند کسی برای اینکه در یک مسابقاتی شرکت بکنه، این با بحث سابق ما ربط داره و گفتیم، فکر میکنم اونجا احاله به اینجا دادیم، یک بار هست در یک مسابقاتی شرکت بکنه که اونها فوایدی هم داره و یه کارهای جدی است و عرض شود که الان هم متعارف پولی رو میدن برای اینکه بتواند در مسابقه مثلا کتابخوانی یا حل فلان مسئله و مسائلی از این قبیل شرکت بکنه. یعنی همون برگزاری مسابقات که در بحث‌های قبل بود اینجا میاد با یک نوع پول دادن و پیش خرید و این شکلی برگزار میشه. اعلام میکنن قراره که جایزه بدیم مثلا در برای خواندن فلان کتاب یا حل فلان مسئله و عرض شود که هر کس مایل است بیاد مشارکت بکنه با یه مبلغی. یه مبلغی را از همه میگیرند برای اینکه بتوانند در یک مسابقه ای شرکت بکنند، نه اینکه همینجوری قرعه برگزار بشه، نه، بیان توی مسابقه ای که اونم کار جدیه و ارزش داره. عرض شود که منتها اون جایزه‌ای که میدهند به برندگان، اون جایزه از همینه، از همین پولی است که از اینها جمع شده، میان بر حسب اینکه کسی برده است و رتبه اول، دوم، سوم اینجور چیزی داره، چیزی بهش میدن که در اینجا دیگه قرعه نیست، بلکه کسانی که رتبه بهتری آوردن بهشون چیزی داده میشود. او در حقیقت میاد این سهم، این رقم را، این سهم را، اون جایگاه را میخره برای اینکه بتواند در اون شرکت بکنه و به دنبال اون هم البته یک چیزی را میبرد، یک چیزی را میبره. و این چطوره؟ این یک چیز یه مقدار متفاوت و بحث قبله، تفاوت اوناره، حق شرکت را میخره. عرض شود تفاوت این با اون بحث‌های قبلی در دو نکته است. یکی این است که این حق شرکتی را که خریده است، عرض شود که شرکت در یک کار دارای منفعت عقلائیه و مشروع است، منفعت عقلائیه داره، یعنی وارد یک کاری میشه که آثار داره، کتاب میخونه، نمیدونم تست میزنه، ارزیابی میشه، چیزایی از این قبیل دیگه. عرض شود که این یک، و فرق دومش هم اینه که بردن در اینجا هم بر اساس قرعه یا شانس و چیزهایی از این قبیل نیست، بر اساس یک توانایی و مهارتی است که از خودش نشون میده و یا دانشی که از خودش نشان میده. این امر به نظر میاد این اشکال نداره، برای اینکه حد منشأ اشکال در این بحث بلیط‌های بخت‌آزمایی اونها این بود که معامله باطل است، به خاطر اینکه اون مبیع امر عرض شود که یا بی ارزشه یا مجهوله. این که ما قبول نداشتیم، در اونجا قبول نداشتیم، اینجا به طریق اولا مشکل نداره، که اولین استلالی بود که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودن. استلال دو، پس این که اینجا جاری نیست. استلال دیگره در اونجا این بود که قمار در اینجا صادقه، که مرحوم آقای تبریزی میگفتن اشکال میکردن چون لعب نیست این. ما میگفتیم لعبه در اون بحث قبلی. ولی اینجا اون دلیل نمیاد، برای اینکه این عقلاءن این دیگه لعب نیست. عقلاءن این لعب نیست. لعب اونجایی بود که بر حسب قرعه میخوادم یه پولی جمع بکنن و قرعه بزنن یکی بیشتر ببره، این بازی بود، سرگرمی بود، ولی اینجا چیزی فراتر از اون هست و لااقل ما شک داریم. همین هم کافیه که دیگه این ادله قمار اینا نگیره. ازلام دلیل سوم و دیگر دلیل هم ازلام بود که اون هم اینجا جاری نیست، برای اینکه ازلام هم بازی یک نوع سرگرمی بوده است و نتیجه هم بر اساس قرعه معلوم می شده و اشخاص بر اساس قرعه برنده می شدن یا بازنده می شدن. به نظر میاد که اون استدلالات اصلی که در اونجا بود که بطلان بیل جهالتهی یا به خاطر عدم ارزش اون، یک صدق قمار، دو صدق ازلام، سه، هیچ کدام اینجا قطعا تام نیست و از این نظر این نوع عرض شود که مشارکت در مسابقات که بر اون حق شرکت رو بخره، پولی بده و بعد وارد یک مسابقه جدی درستی بشه و نتایج هم مشخص که میشه بر اساس اون رتبه علمیش یا مهارتی چیزی به او داده بشه، این به نظر میاد دیگه نباید مانعی داشته باشه. لااقل دیگه اون مفهوم قمار و ازلام اینها اجمال داره و تردید داریم که اینجا رو بگیره. اون وقت رجوع به مطلقاتی میکنیم که میگه اینها جایز. چی؟ تقریبا بله. بله ما اونجا رو یک کمی هم احاله دادیم که بعد چی میکنیم. بله تقریبا مقام سوم. آره ولی این، آره ولی این دیگه لعب نیست، این یه کار علمیه، کار واقعیه، کار جدیه. یعنی این اگرم اونجا چیزی ما گفتیم که یک کمی با این تفاوت، آه حالا اون احتمال دادیم، البته درسته اون احتمال دادیم که بله درسته اونجا یه احتمالی میدادیم که لعب خصوصیتی نداشته باشه. بله احتمال رو میدادیم. بله بله این احتمال رو میدادیم درسته. بله این یک احتمالی ما اونجا میدادیم که لعب موضوعیتی نداشته باشه، این احتمال رو میدادیم دیگه. حالا من الان نوشتم همرام نیست. بله میگفتیم لعب رو از موضوعیت مینداختیم. بله ولی حالا اون اگرم بوده فکر نمیکنم که نمیشه خیلی مطمئن بود، یعنی به راحتی اونجا یکی لعب رو از موضوعیت مینداختیم تو خود مفهوم و یکی هم ادله باب سبق و رمایه رو میافتیم که رهان میآوردیم که میگفتیم رهان اگر باشد. بله حالا اینا باز مداقه مجددی هم میکنیم ولی الان اینجوری به ذهنم میاد. بله قرعه اگر بیاد یه حالت برد و باختی داره دیگه. برد و باختی یه چی؟ بله بله ببینید حالا اگه اون حرفم اونجا زدیم، حالا ببینید الان من عرضم را پاسخ ایشون را چه بکنم. اگر ما اون را هم گفته باشیم که گفتیم اون وقت، گفتیم که مقید به لعب هم نیست برد و باخت، ولی این برد و باخت باید یک برد و باخت در حقیقت عرض شود که بی حساب و کتابی باشه. عرض شود که اون اطلاقش بیش از این شاد نگیره، جایی که نه این واقعا یه دانشی داره، اون دانشش رو دارش میکنه. درسته در قمار هم این هست ولی قمار دلیل خاص داریم، ولی رهان که میگه برد و باخت بود بر اساس یه شانس و اتفاقات باشه نه بر اساس یک واقعیت هایی، احتمالا اینجور بشه جواب داد. حالا بازم دقتی میکنیم البته. بله
از کردم شرایط مصابقه ده و یه امتیاز داشته باشن
اگر به قرعه برسه، قرعه هر جایی پاش میون بیاد حالت برد و باختی مجهول اینجوری داره، اون اشکال داره. یعنی اون منات ازلام و نه 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 این مخصص اونه، این داره میگه جایی که این جور جاها با قرعه بخواد کسی چیزی بره اشکال داره. نسبت این ادله ازلام و اینها به قرعه نسبت مخصصه، نه اون نمیشه بهش تمسک کرد.
بله حتی با قرعه میشه درست کرد، دلیلش اینه که طرف میخواد حق شرکت رو بخره، بهش اجازه بدن در مسابقه؟
نه، ما گفتیم همین که بر اساس یک اتفاق و شانس میخواد چیزی رو ببره، این اشکال داره. نه، اون از اون حیثشو میگم.
در حقیقت پول مالی اون مؤسسه شده، مال اون شرکت شده، مال مدرسه شده.
نه درسته، نه همین که همین، نه آخر اون رقمی که داره میخره، اون رتبه‌ای که میخره، ارزشش به اون برد و باخته، مثلا روحش اونه. توجه کردید؟ روح و اساسش اونه و همین کافیه برای اینکه بگیم یه کار برد و باختی رو وارد شد. بنابراین این به نظر میاد اشکال نداره. و رهان، اگر هم ما اطلاقات رو اونجا بپذیریم که حالا قبلا این رو پذیرفتیم، عرض شود که در این نوع موارد که به شانس برنگرده و یه واقعیتی باشه، شاید صدق نکنه. حتی اگر اطلاقی هم داشته باشیم، احتمالا از این موارد منصرف باشه. نه، اونش فرق نمیکنه. یعنی چیزی که مالیت داره طرف سمن یا مسمن قرار بگیره، حکمش یکیه. این هم از این مسئله دیگه. حالا عرض شود که به نظر میاد اون اشکال شما هم با همین نکته‌ای که گفتم قابل جوابه. در این حال دقتی میکنم، اگر با ملاحظه بحث‌های قبلی نکته جدیدی بود بعد عرض میکنم. این هم از این. حالا در ادامه فروض دیگری هم هست که به اونها اشاره بکنیم. یک فرضم این، چون حالا سوال شد دیگه فاصله میگیریم از مباحث اصلی خودمون، ولی چون بین کلمات شما مطرح شد عرض میکنم. یک فرضم جاییست که کسی پولی را میده برای اینکه در یک آزمونی مشارکت بکنه و چیزهایی از این قبیل، که چیزی هم دیگه به او بر نمیگرده، چیزی را حق شرکت در آزمون را میخره. عرض شود که یا شرکت در یک چیزی که بعد بنا نیست که چیزی را به او بدهند، مالی به او برگرده. اینها خب علال قاعده دیگه اشکالی نداره، یعنی وجه اشکالی در این نیست. الان آزمون هایی برگزار میشه، یا حالا آزمون هایی است که برای اینکه به یک دوره های راه بیابند، یا آزمون هایی که برای سنجش و ارزشیابی طرفه، ارزیابی طرفه که رتبه علمی چطوره، میخواد خودش رو بسنجه، وضعیت علمی خودش رو، یا میخواد به یه دوره راه پیدا بکنه. خب اونی که داره این آزمون رو برگزار میکنه برای اینکه او را به دوره راه بدهد، چون میخواد کسان رو انتخاب بکنه، یا آزمون برگزار میکنه، یا آزمون برگزار میکنه این شرکت هایی که برای استخدام، مثلا برای استخدام، یا آزمون برگزار میکنه برای عرض شود که افراد سنجش علمی بشوند، خودشو میخواد بسنجه، که اینجا بعد قرعه ای و چیزی رو به عنوان قرعه اونا بخوان به او بدن، اینها نیست. او میخرد این حق را، حق شرکت در آزمون را میخره، ارزش هم داره این دیگه، چون اونا دارن خرجهایی میکنن و اینم حق اونهاست که کسی را راه بدهند یا ندهند. میگه من این حق راهیابی شما را به این آزمون، اینو میفروشم به این مبلغ، این از نظر عقلایی ارزش داره. یا برای اینکه خودت رو بسنجی که در چه رتبه علمی قرار داری، یا برای اینکه وارد استخدام بشی به قول ایشون. اینا همش عرض شود که یک ارزش عقلایی داره. کسی پولی میده و بر اون حق را میخره و میره وارد اون عرض شود که میدان میشه، خودش رو میسنجه که وضع علمیش چطور هست، یا راه پیدا میکنه به اون دوره، عرض شود که جو از این قبیل. این هم به نظر میاد که اشکال نداره و برای اینکه یک خریدیه. و ممکنه کسی به ذهنش بیاد که عرض شود که، یا به ذهنش بیاد که او که وارد این میدان میشود، یک بر اساس اون رتبه او ممکنه استخدامش میکنند یا به این دوره راه میدهند، پس یه چیزی مترتب بر این میشه. این هم جوابش همون جوابیست که در بحث قبلی گفتیم، چون این رو دیگه لعب نمیدونه عقلا. رهان هم رو اگر ما مطلقی قائل بشیم که اشاره کردید، باز از این چیزها منصرفه، چیزهایی که کار جدی اساسی است و این امور دیگه از خارج از منصرف اون چیزهاست. برای اینکه بر حسب شانس و اتفاق نیست، بر حسب اون واقعیت هاست که مشخص میشه. اینم به نظر میاد دیگه اشکالی نداره. عرض شود که یک نکته دیگری هم که در اینجا هست این است که اگر کسی آمد عرض شود که بله حالا دیگه اینا فروضیه که بخوایم بگیم خیلی چیزای پراکنده‌ای میشه که فکر میکنم به همینجا دیگه تمامش بکنیم. یک نکته دیگه اینم رو حالا چاره نیست چون اینم تو صحبت ها مطرح شد و اون قرض الحسنه هاست، اینجایی که پول میذاره تو بانک و بعد میان جایزه میدهن به کسانی که وارد این حساب ها شدن، حساب باز کردن و اینها. این هم دو صورت داره، یک صورتش ربویه، حالا دیگه این بحث ما خیلی ربط نداره ولی جنبه ربوی داره، اونجایی که پول میگذاره و شرط میکنه در این پول گذاشتن که عرض شود که در مسابقه شرکتش بده، جایزه بش بدن، اگر مشروط به این باشه این قرض ربوی است، قرض معاشرات زیاده است. میرد پول میذاره تو بانک و قرارشون حالا یا مکتوب یا و ملفوظ یا اینکه قرار به نحو معاطات اینه که اگر کسانی که من این پول رو میذارم اینجا اون عرض شود که جایزه بهم داده بشه، هر که بیشتر میگن جایزه بیشتری میدین. اگر قرض و حس پول در اون حساب گذاشتن مشروط به این باشه اشکال داره، این اگه به نحو قرض باشه. همینجا اما اگر نه به نحو قرض نیست، نه برای از باب مضاربه و اینهاست، مضاربه و مشارکته، اون مانعی نداره، پول رو گذاشته اینجا توی معامله غیر قرضی است و شرط کرده که یه جایزه ای به او بدهن، این مانعی نداره. بنابراین این حساب های سپرده ای که گذاشته می شود سه حالت داره. یه وقتی است که این پولی که به این حساب میگذاره قرض است و شرط جایزه است، حالا جایزه قطعی یا احتمالی، این یک صورته، این ربوی است. یه وقتی است که قرض است ولی شرط نیست، او اصلا توقعی نداره، خودش هم طلبکار این بانک نمیدونه، اما بانک اون روالی که خودش داره یک مسابقه میذاره و جایزی هم میده، ولی اگر این مسابقه رو نگذارد یا جایزه رو ندهد او طلبکار نیست، این مانعی نداره. ممکنه دایی او این باشه ولی دایی بودن مضر به اون امن نیست. ببینید اگر کسی قرض میده، در قرض اینطوره، مستحب به انسان قرض بده به کسی، و جالب اینه که مستحب به کسی که میخواد قرض رو برگردونه یه چیز اضافه به او بده، میخوانی جالب اینه که مستحبه، ولی این در صورتی است که این استحباب در جایی است که شرطی نیست و بدهکاری و طلبکاری رو اون زیاده نیست، ولی مستحبه که او یه چیزی اضافه به این بنده خدایی که قرضش داده بده. این دلیل داره دیگه، میگه اگر شما قرض گرفتید مستحبه بعد یه هبه ای هم به اون طرف بدید، روایت معتبره، ولی اگر شرط بکنید این میشه ربا. اینجا هم اگر این حساب سپرده که میگذاره قرض میدهد بدون با اشتراط این که جایزه به او بده، حالا به نحو منجز یا قرعه‌ای به احتمالی، همین اشتراط زیاده است، میشه قرض ربوی. اگر شرط نکند این حساب سپرده مانعی نداره، ولو دایی او این است که جایزه هم این بانک میده، ولی این دایی غیر از قصد معاملی است و احساس طلبکاری و بدهکاریه، این مانعی نداره. این دو صورت دوم که بلا اشتراط مانعی نداره. صورت سوم اینه که قرض نیست، مضاربه است، که گاهی هم الان اینطوره دیگه، این سپرده آنها که میگذارن همیشه اینطور نیست که این سپرده حالت عرض شود که قرض داشته باشه. خیلی وقتا الان تو این بانک ها این عقود رو این چیزا که امضا میکنن این جنبه مضاربه ای داره و بانک میره با اون معامله میکنه و عرض شود که چیزی رو سودی رو به اون میده. این هم اگر باشه نه، در مضاربه اونها شرط این که المؤمنون عند شروطهم، این قرض نیست که ربوی بشه و ربای معاملی هم نیست که تو اون اجناس خاص باشه، المؤمنون عند شروطهم ضمن عقده، و حالا اگر عقدش لازم باشه لازمه، اگر هم جایز باشه بالاخره شرط نافذه مادامی که چی کرده. نه اون دیگه تابع اینه که ببینیم بر چه اساسی دارن پول رو میگذارن. قرض رو اصلا نمیذاره. اون تابعه دیگه. حالا ما فرض رو میگیم، اگر قرض باشه اون وقت و شرط هم باشه اشکال داره. اینم چون سوال شده بود، اشکال دارد این کار از باب در جایی که قرض باشد و شرط باشد. اگر این باشه میشه ربای قرضی و قرض ربوی میشه و اشکال داره. اما اگر یک از این دو قید نبود، شرط نبود ولی جایزه هم میده او، یا نه اصلا قرض نبود، معمولا البته الان سپرده ها قرض دیگه، بله یعنی همونجوری قرض، اگر این باشه مضاربه باید باشه، بله قرض که نیست. این که به رسم، چرا رسما اعلام میکنن سپرده کوتاه مدت بلند مدت، این سود داره، یعنی از باب این که میره تو مضاربه، ولی به این وضوح و صراحت که چیز خلاف شرع رو نمی‌کردن. بله
اون قرض رسنایی که برای قرعه کشی شرکت داده میشه،
بله اونم هست البته،
سود نمیدن بهش
دیگه. در حال حکمش اینه، حکم اونم اینه، چون حالا به مناسبت اینجا مطرح شد، حکمش اینه.
من به تأمین جوایز و جفت فرمیدن این چند روز که بذاریم امتیاز محصول شد، بعد از پولی که سودی که از همین پول هاست جایز میدن، این مشکل ایجادی میکنه؟
نه اونم حالا یه بحث دیگری میخواستیم بگیم. و بحث دیگرم اینه که اگر، اینم یه نکته دیگه است که به اینم بگیم و دیگه تمامش بکنیم، این است که اگر این مالی که دارن این کسانی که وارد این مسابقه شدن، این مال را عرض شود که به امانت میدن به اون، یا به عنوان مضاربه یا چیز دیگری، یا قرض میدن به او و او میره رو این سرمایه گذاری میکنه، حالا قرض گرفته خودش میره سرمایه گذاری میکنه، این که جایز عیبی نداره. عرض شود که در همه این مواردی که گفتیم که این پولی که او میدهد به اونها، به اونها میده، عرض شود به عنوان یا قرض یا عرض شود که امانت میگذاره و اونها میرن رو اون معامله میکنند و سودی به دست میارن و از اون سود میان یک جایزه به اینها میدن. اگر در اون بحث های قبلی هم به این شکل باشه که اون مؤسسه ای که داره این عرض شود که اقدامات رو و فعالیت رو انجام میده، این مال رو به عنوان امانت میگیره یا قرض میگیره، نه اینکه او بره چی بکنه و اون چیزی رو به دست میاد، بعد یک سودی هم به اینها میده، این اون وقت معادلات قبلی هم فرق میکنه. یعنی در همون جایی که مثلا بهزیستی میاد میگه که نمیاد چیزی رو بفروشه، میگه به من یه قرضی بدید، یا اینکه من پولتون رو جمع میکنم مضاربه بدید یا قرض بدید یا امانت پیش من بگذارید و اجازه میگیره که بتواند باش معامله بکنه. حالا مضاربه باشه که خب میاد رو قواعد مضاربه، خب جای خودش که سود برمیگردن و اون که چه نیست، ولی حالا اون خیلی مهم نیست، میگه امانت پیش من باشه یا قرض باشه و من میرم روش معامله میکنم و سودی به دست میاد، اون سود را عرض شود که چون قرض گرفته مال خودشه دیگه، مال اون نیست که مقترضه، سود مال خودشه، عرض شود که یا امانتی میگیره ولی میگه که من سودی که میبرم برای خودم باشه، اینجا اون وقت بعد این سود را میاد یه مقدارش قرعه میزنه میده به خود افرادم میده، این مانعی نداره. توجه کردید این یه فرع جدیدیه. مواردی که همین بلیت های مثلا بخت آزمایی و امثال این هاست، اگر فرمولش فقهیش به این شکل در بیاد که این ارمغان بهزیستی که میفروشه یا هر مؤسسه دیگری که این بلیت ها رو میفروشه، میگه که شما به من قرضی بدید، همه هم قرض میدن، شر قرض میدن، عرض شود که یا یک پولی به امانت به من بذارید و اجازم بدید من برای خودم بتونم برم سرمایه گذاری بکنم. خب اینجا و بعد از سود اون میاد یک جایزه‌ای به اینها میده، یه چیزیش در امور خیر مصرف میکنه، این چطوره؟ اینجا اگر قرض باشه و شرط باشه این بحث قبلی، خب این باز اشکال داره چون قرض ربوی میشه. اما اگر قرض باشه و شرط نباشه، احساس طلبکاری از ناحیه اینا نباشه، اون وقت اون عملیات بعدی او درسته، این مالها میشه مال خود اون و میتواند یه سودی هم به اینها برگردونه بر حسب قرعه یا بدون قرعه، اون میتونه. اینجا باز در جایی که قرض باشه جنبه اشتراط و عدم اشتراط مؤثره. اگر هم شرط نباشه، شرط باشه اشکال داره، شرط نباشه اشکال نداره. اینم در این نوع موارد، چون این نوع صورم گاهی در این چیزها متصور هست. الان مثلا ببینید بعضی مؤسساتن که مؤسسات خیریه‌اند به این شکله، میگه که شما گاهی پول رو همینجور میگیره و میره باش کارش انجام میده، گاهی هست که نه قرض میگیره و میره کار درآمدی به دست میاره و از اون درآمد یه چیزی هم به اینها میده، حالا بر حسب قرعه یا بدون قرعه، یا این که و یه مقدارش هم میبره تو امور خیر. این چه صورتی داره؟ همینی که الان عرض کردیم. اگر اینی که قرض میده شرط داره میکنه، این میشه ربوی. اما اگه شرط نمیکنه تا اونم یه جایزه میده، این میشه مثل همون قصه بانک و یه مقدارش هم میاره تو امور خیریه. این هم بله دیگه، این همونیست که دیروز عرض کردیم، اگر هبه غیر مشروطه و معوضه باشه مانعی نداره، که دیگه کسی طلبکار نیست اینجا. اون وعده به اون چه؟ اینه که کسی قرض میده، مستحبه که مقترض چیز اضافه ای رو به مقرض بده. حالا اگر او وعده ای به این بده ولی واقعا شرط نیست، یعنی او اصلا طلب کنه ندادم، میگه خب ندادم ندادی، تو حالا تکلیفی داشتی، اون مانعی نداره. خب نه، اون مانعی نداره، اون حق داره، میگه تو این اندازه من وعده میده که شرکت میده، نه اون مانعی نداره. نه شرط از اون ناحیه، یعنی حد میگذاره برای اینکه بتواند، میگه من جایزه میدم به کسانی که سرمایه گذاریشون 1,000,000 باشه، اون مانعی نداره. بله بله، اونم رو حالا صحبت، یعنی چیزا بدید یه فکری بکنم و بعد عرض بکنم. این هم از این مسئله. این مبحث تمام شد، این حالا بعد یک اشاره میکنم چون یه وجهی الان به ذهنم اومد بازش تأمل بکنم. عرض شد که این به این ترتیب بحث تمام شد. ببینید ما در اینجا در تا اینجا 6 مقام رو بحث کردیم و در هر مقامی ادله رو مورد مطالعه قرار دادیم و یه مقدار فروعات و حدود و چارچوبه های بحث رو هم آوردیم و مطرح کردیم. در پایان بحث یک چند مسئله است که این بیشتر مربوط به این مقام پنجم و ششم نیست، مربوط به همون بحث های قماره که شاید مناسبم بود بعد از همونها اینا رو ما تفریعاتشو بیاریم، ولی به هر حال کشیده شدیم به بحث پنجم و ششم که مباحث مهمی بود و این مقدارم طولانی شد و درستم بود. الان بعد از فراغ از این 6 مقام یک چند فرع باقی مونده که مربوط به بحث قماره، دیگه خیلی حالا ربطی مسابقات و اینها خیلی نداره، ممکنه بعضیش با اینها ربطی داشته باشه نداشته باشه، ولی این فروع بیشتر فروع بحث قماره، ولی در تنظیم بحث دوستانی که کار میکنن اونجا یه مقدار با در تنظیم یه تغییری بدیم. خب حالا در اینجا چند مبحث تمام شد، پرونده این مقام پنجم و ششم هم بسته شد، میاییم یک چند فرع و تبصره و تزیل داریم که به مباحث قمار متعلقه. یک، اولین بحث که من طرحش میکنم این است که همون چیزیست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن در مکاسب محرمشون، در جای دیگه کمتر دیدم مطرح شده باشه، ایشون اینو مطرح کردن و این مبحث این است که قمار هر جای قمار بود و گفتیم باطله، که حالا قدر متیقنش اونجایی بود که لعب به آلات قمار باشه معرهان، این قدر متیقنش بود. حالا ما همون قدر متیقن رو بگیریم، جایی که قمار شطرنج نمیدونم نرد و با آلات قمار بازی انجام میشه و برد و باخت هم درش هست، خب ما میگیم قمار طبق اون چه که در ادله ملاحظه کردید وضعاً و تکلیفاً حرام و باطله، یعنی وقتی که این دو نفر شطرنج بازی که قرار گذاشتن یا هر بازی دیگر قماری، این بازی هم این عملیات عملیات حرام تکلیفاً و هم مالی در اینجا منتقل نمیشه. یعنی حالا این آقا که برنده شد اینجور نیست که این 10 میلیون مال او بشه، چون این قمار اصلا این قرارداد اینجا باطل بود، هم حرام بود هم باطل بود. خب حالا که باطل شد، تصرف این برنده در این مال جایز نیست. تا اینجا روشنه. معنای بطلان وضعی اینه که این آقایی که برد تو این شطرنج یا این مسابقه مالک این مال نشده و نمیتواند در این مال تصرف بکنه. این تا اینجا قطعیه. سوال اینه که به همین اندازه است این حرمت ناشی از بطلان؟ چون اینجا گفتیم یه حرمت، دو تا حرمت تکلیفی داریم. یک حرمت تکلیفی داریم که میگه این عمل با حرام است، یک حرمت هم داریم میگیم که حالا که این عمل این عمل چون باطل است نمیتوانی در اون پول تصرف بکنی، چون این نقل و انتقال حاصل نشده دیگه، ولذا این پول مال غیره، نمیتونی درش تصرف بکنی. عرض شود که پس حرمت تصرف در این مال به خاطر اینکه انتقالی حاصل نشده است، نقل و انتقالی حاصل نشده، چون باطل بود دیگه، این مسلمه. سوال اینه که حرمت تصرف در این مال از کسی که فائز شده و ناجح شده در این عمل و برنده شده، این حرمت تصرف به همین اندازه است؟ یعنی فقط از باب اینه که این معامله باطله، معامله باطل که شد اون مال منتقل به اون نشده، مال غیره، تصرف در مال غیره، همین اندازه است؟ یا این حرمت یه چیز اضافه ای هم داره مؤکده در اینجا، عنوان دیگری هم وجود داره؟
همین اندازه که حق تصرف نداره یا بیشتر؟
آره ببینید، الان وقتی من این کاغذ را در یه معامله باطل به دیگری فروختم، میاد 10 تومن به دست من میرسه. این معامله چون باطله، این 10 تومن مال ایشونه، هنوز من منتقل نشده. تصرف من در این مال تصرف غاصبانه است، چون این مال منتقل من نشده، مال اوه، نباید تصرف بکنم. همیشه اینطوره که بطلان معامله مستلزم یک تکلیف تحریمی است. حرمت تصرف در اون مال، در صورتی که میدونه معامله باطله، نمیتونه این تصرف بکنه. چرا؟ برای اینکه اونم نمیتونه در مسمن تصرف بکنه. چرا؟ برای اینکه این مال ها منتقل نشده، مال غیره. رضایت شخص هم به این که شما تصرف بکنی در چارچوب معامله بود و فرض اینه که معامله نیست. بله اگر طرف علی رغم این که معامله باطله میگه باشه معامله باطله، ولی این 10 تومن هم شما هر کارش میخوای بکن، اون دیگه اشکال نداره. این قدر متیقن اون حرمتی است که اینجا هست. از باب قاعده کلی هر جا عرض شود که اون چه که ما یقبض بالعقد الفاسد، قاعدش اینه، اونی که یقبض بالعقد الفاسد والباطل، اون مال شخص اوله ولا یجوز التصرف فیه. این قاعده است، بعدا میخونیم، ما یقبض بالعقد الفاسد لا یجوز التصرف فیه، مگر اینکه اون رضای زائد بر معامله بده، بگه علی رغم اینکه معامله باطله از نگاه من مانعی نداره، این تصرف بکن درش. اون خب این مثل که همینجوری به کسی چیزی میبخشه. این حرمت اینجا هست. این حرمت هم مادامی است که احراز رضایت زائد بر معامله نشه، ولی اگر احراز کردیم که زائد بر معامله رضایت داره تصرف در این بشه، اون دیگه جایز میشه. سوال در باب قمار اینه که همین اندازه است، این اندازش مسلمه، یا اینکه نه یه چیزی علاوه بر این هست، و اون علاوه اینه که این مالی که با قمار مبادله می شود حرمتی داره به عنوان ما قومر علی، ما قومر به، این مال چون در یک مقامره آمده است، حرمت تصرف داره، زائد بر اون حرمت اولی. عنوان ما قومر علی یا ما قومر به، این که چیزی که قمار بر او حاصل جاری شده، یا عنوان این که با مالی که با قمار من به دست دیگری رسیده، با این عنوان میگه که حرامه. یعنی غیر از این که غصب است، یه عنوان ثانوی دیگر هم داره.
نتیجهش
تأکد حرمته. نه آره، فایده ممکنه داشته باشه تو اون رضا، تو اون رضا اونها ممکنه بگیم، ممکنه بگیم. ببینید اگر این باشه، بله اونم رو حالا عرض میکنم، اونم هست. حالا اون البته گذاشته بودم یه فصل جدایی بحث بکنیم، اون فصل جدایی بحث میکنیم. نکته دومه که یک نظر این است که اصلا این مالها از دست این طرف خارج میشه، این حالا اونم بعد بحث میکنیم. ولی نتیجه این نه میخوام بگیم قمار غیر حرمت دوم داره، یعنی غیر از این که این غصب و تصرف در مال غیره، از حیث این که قمار رو این واقع شده، این عنوان دومه که از این حیث هم حرامه. بله بله، ولی دوتا عنوانه. نه حالا باید ببینیم هست یا نیست، ولی تصویرش اضافه است. یعنی غیر از این که این معامله باطل بود، که این در جای دیگه در عالم خارج یک کار است، ولی در عالم انتزاع دوتا عنوانه. یکی اینه که معامله باطله، مثل که صد جای دیگه معامله باطله، تصرف در ما یقبض و بالعقد الفاسد جایز نیست. ولی اینجا علاوه بر این عنوان کلی و جنسی، یک چیز خاصی داره که این معامله باطل و داد و ستد باطل قمار بوده است و از حیث قمار اشکال داره. مثال بله میدونم، میگم یعنی چون میدونم چون قمار بوده، ولی دوتا عنوان داره، دوتا عنوان. این اتحاد از شبت که ترکیب اتحادیه، یعنی دوتا عنوان در یک جا کاملا جمع شده، ولی جوریست که این اون عنوان اولی عنوان عامیست که میتونه جای دیگه هم باشه. حالا ثمراتش یکیش اینه و چند تا ثمره داره، حالا اجازه بدید چند تا ثمره داره حالا اجازه بدید بس مهمیه. ببینید این نظیر اینه که این نوع عنوان ثانوی در جاهای دیگه هم گاهی میاد. عرض شود که اگر این رو بگیم، اون وقت حتی ممکنه بگیم اون بخش از مال خودش هم دیگه نمیتونه تصرف بکنه، حتی ممکنه اینو بگیم. برخلاف اونی که دیروز در اون بحث قبلی میگفتیم، این مال خودش هم چون قمار روش واقع شد دیگه نمیتونه تصرف بکنه. اینم بعضی احتمال دادن.
دلیل میخواد.
بله حالا ما فعلا اصلا هیچ دلیل نمیگیم، ما فعلا داریم تصویر میکنیم. میخوام ببینیم که این که میگیم نمیتواند در این مال قمار تصرف بکنه، فقط از باب اینه که عقد باطل بود و ما یقبض بالعقد الباطل نمیشه درش تصرف کرد، یا اینکه نه علاوه بر این که یک عنوان عام است، از حیث این که ما قومر علی هم هست اشکال داره تصرف در او، اون وقت ثمرش در رضایت ظاهر میشه، ثمرش در اون بخشی میشه که مال خودشه. اگر اون عنوان اولی باشه، اون بخش مال خودش که دیگه اشکال نداره تصرف کنه، ولی اگر عنوان دوم باشه، تو اون بخش مال خودش هم اشکال داره. مثل که میگه که در این مثال امام زدن، میگه در بر سر سفره ای که در اون چی هست، مثلا مشروبات سرو میشه، چیزی خوردن در اونجا حرامه. خب اون حتی مال خودش هم رو نمیتونه اونجا بخوره، چون عنوان ثانوی اومده، مال خودش هم نمیتونه بخوره، به خاطر اینکه بر سر یه سفره ای است که مشروب داره سرو میشه. اینجا هم یه همچین حالتی پیدا میکنه. حالا بحث اینه که آیا حرمت تصرف در مال از سوی برنده در قمار فقط از باب ما لا یسه و تصرفی ما یقبض و بالعقد الباطله، یا اینکه نه که اون وقت خود این ضوابط محدودی داره، یا اینکه علاوه بر این عنوان ما قمر علی موجب حرمت تصرف میشه مزید بر اون و با یک آثار و نتایجی که با اون متفاوته. این حالا فرمایش حضرت امام رو ملاحظه بکنی تا فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.